تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد برنامه است که پنج شنبه های هر هفته از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می گردد. در این سلسله برنامه اسناد، مصوبات و مباحثات کنگره ها، پلنوم ها و اجلاس های مهم حزبی را ورق می زنیم و در حد ظرفیت این برنامه می کوشیم که شما شنوندگان عزیز را با دقایق حیات سیاسی این حزب آشنا کنیم. حزب کمونیست ایران طی قریب به 3 دهه با همه فراز و نشیب‌هایی که پیموده است، بستر اصلی جریان چپ و سوسیالیست و رادیکال در جامعه ایران بوده است. بررسی موقعیت کنونی جریان چپ ایران و درسگیری از تجارب و اندوخته های گذشته آن، بدون به دست آوردن شناخت از تدارک، تشکیل و روند تحولات این حزب ممکن نیست. ادبیات سیاسی حزب کمونیست ایران و اسناد آن را بایستی در جایگاه تاریخی و اجتماعی مشخص آن قرار داد. مطالعه این اسناد به خوبی سیر شفافیت سیاسی و نظری این حزب را در متن مبارزات سیاسی حدود 3 دهه اخیر در ایران نشان می دهد. امیدواریم این برنامه بتواند در دفاع از حقانیت حرکت چپ و کمونیستی در ایران، در خونسا کردن تحریفات ناروای مخالفین مارکسیسم و دشمنان کمونیسم، در نشان دادن جایگاه کنونی و امیدهای آینده‌ای که این حزب نمایندگی می‌کند، سهم ولو کوچکی هم که باشد ایفا نماید. شما را به شنیدن سلسله برنامه‌های تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد که هر هفته در روزهای پنج شنبه از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می‌شود دعوت می‌کنیم. سلام و وقت بخیر حضور شما رفقا و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. در خدمتم برای تقدیم برنامه این هفته. در برنامه این هفته تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، متن گفتگوی رادیو صدای حزب کمونیست ایران در تاریخ 30 مهر سال 1362 با خسرو داور درباره وظایف هواداران حزب به سمتتان میرسد. از شما دعوت میکنم به این برنامه توجه فرمایید. Thank you. مقدمه متن گفتگوی رادیو صدای حزب کمونیست ایران با خسرو داور، منتشره در دومین شماره نشریه کمونیست، ارگان مرکزی حزب کمونیست ایران، در تاریخ آذرماه سال 1362 می‌خوانیم. رادیو صدای حزب کمونیست ایران در تاریخ 30 مهر ماه سال 1362 گفتگویی با رفیق خسرو داور، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست ایران انجام داده و طی آن سوالاتی را در مورد وظایف هواداران حزب در شهرها، نحوه ارتباط حزب با رفقای هوادار و چگونگی فعالیت حوزه‌های هواداران طرح نمود. ما در اینجا متن این گفتگو را منتشر می‌کنیم. سوال اول، رفیق خسرو، حزب ما هواداران بسیاری در سراسر کشور دارد، اما برخلاف وضعیتی که 2 سال قبل شاهد بودیم، امروز رفقای هوادار عمدتاً پراکنده اند و یا ارتباط تشکیلاتی ضعیفی با حزب دارند. علل این پراکندگی هواداران چیست و چه عواملی این وضع را به وجود آورده است؟ پاسخ خسرو داور: بله، حزب ما هواداران بسیار زیادی در سراسر ایران دارد. من مطمئنم که تعداد هواداران غیر تشکیلاتی ما در سراسر ایران بسیار بیش از آن تعدادی است که در حال حاضر به طور متشکل با ما کار می کنند. بخشی از این هواداران هم کسانی هستند که سابقاً به طور متشکل با سازمان‌هایی که الان در حزب کمونیست ایران هستند تماس تشکیلاتی داشتند. اما چرا این هواداران پراکنده اند و ارتباط تشکیلاتی با ما ندارند؟ ضربات پلیسی سهم مهمی در این مسئله داشته است. حتما به خاطر دارید که زمستان سال پیش رژیم با چه شوق و شعفی اعلام کرد که چندین خانه به اصطلاح تیمی کمله و اتحاد مبارزان کمونیست را گرفته و تعدادی از فعالین این سازمان‌ها را دستگیر کرده است. و حتما به خاطر دارید که محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران با خوشحالی تمام این خبر را اعلام کرد و گفت که اینها می‌خواستند کمونیست‌ها و چپی‌ها را دور هم جمع کنند و کنگره‌ای تشکیل بدهند و به این ترتیب خطر بزرگی از بیخ گوش اسلام رد شده است. اینها نشان می‌داد که جمهوری اسلامی چه نیروی زیادی را بسیج کرده و چه هجوم وسیعی را علیه نیروهای برنامه حزب که به راستی خطرناکترین دشمنان بورژوازی و رژیم مدافع آن هستند تدارک دیده بود. این دستگیری‌ها اگر اتفاق نمی‌افتاد ما وضعیت مساعدتری می‌داشتیم. برای اینکه هوادارانی را که می‌خواستند با ما کار کنند به طور متشکل و فعال در رابطه با خودمان نگه داریم. اما فقط دستگیری‌ها باعث این جدایی و پراکندگی نبوده است. خود ما به خاطر ملاحظات امنیتی از خیلی از رفقای مرتبط با خود خواستیم که از تشکیلات‌های ضربه خورده فاصله بگیرند و پس از مدتی که این تشکیلات‌ها بازسازی شد در یک وضعیت بهتر با تشکیلات ارتباط بگیرند. اگر ما بخواهیم بگوییم که این ضربه‌ها علت اصلی این پراکندگی و بی‌ارتباطی است، اشتباه کرده‌ایم. چون چنین ضربه ها و فشارهایی از طرف دشمنان طبقاتی ما شرایط کار ما هستند. ما باید همیشه وجود چنین شرایط سختی را علیه فعالیت خود فرض بگیریم. در واقع ما باید بتوانیم تحت چنین شرایطی و حتی شرایط بدتر از این شبکه سازمانی حزب را در میان کارگران گسترش دهیم و هر کس را که بخواهد با حزب کار کند به طور متشکل در خدمت اهداف حزب سازمان دهیم. در واقع آن چیزی که باعث می شد روابط تشکیلاتی ما تا این حد در مقابل حملات بورژوازی ضربه پذیر بشود، سبک کار تشکیلاتی خود ما بود. سبک کار غلطی که ما از جنبش چپ رایج و سازمان‌های بزرگ و به ظاهر موفق بدون هیچ گونه نقدی اقتباس کرده بودیم و از آن تقلید می‌کردیم. ما بسیار پیش از تأسیس حزب این روش‌های غلط را شناختیم، آنها را نقد کردیم و کنار گذاشتیم. من فقط به یک جنبه از اثرات سبک کار غلط گذشته اشاره می‌کنم. از نظر ما رابطه تشکیلاتی، رابطه حزبی بین دو فرد زحمتکش، بین دو کارگر داخل یک تشکیلات کمونیستی و داخل یک حزب کمونیست عالی ترین نوع رابطه است. وقتی میگویم عالی ترین نوع رابطه است، به این خاطر است که افراد در جامعه به طور طبیعی روابط متنوعی با یکدیگر دارند و پیوندهای متنوعی با هم برقرار می کنند. پیوند تشکیلاتی یعنی پیوند حزبی باید به روابط سابق موجود این افراد اضافه شود. آن روابط را متحول کند، تکامل دهد و بنابراین یک رابطه محکمتر و یک پیوند ناگسستنی تر بین این افراد به وجود بیاورد. حالان که در تشکیلات های نوع قدیم این پیوند تشکیلاتی به آن روابط قدیم اضافه نمی شد، بلکه عملا وقتی که چنین رابطه‌ای بین دو نفر ایجاد می شد، روابط قدیم آنها را، روابط طبیعی آنها را تخریب می کرد و از بین می برد. فعل مثال وقتی که یک کارگر به یک تشکیلات می پیوست، ارتباط خود را با همکارانش از دست می داد، گاهی شغل خود را هم از دست می داد، ارتباط با دوستان و آشنایان و اقوامش را هم از دست می داد، از پدر و مادر و همسر و فرزندش هم فاصله می گرفت. این شاید با فعالیت چریکی منطبق می بود، اما در تشکیلات های غیر چریکی به مخفی کاری تعبیر می شد. خود زحمتکشانی که می دانستند به دلایل واقعی و عینی نمی توانند از همسرنوشتان خود، از فرزندان و پدران و مادرانشان به راحتی فاصله بگیرند، از اتخاذ این روش ها و به طور کلی از روی آوری به کار تشکیلاتی اکراه داشتند و آنهایی که می آمدند معمولاً در مقابل دوستان و آشنایان خود که احتمالاً آنها هم زحمتکش بودند با این نقد مواجه می شدند که کمونیست ها بی عاطفه می شوند. این نقد عامیانه اشاره به یک واقعیتی دارد. این همان واقعیتی است که قبلاً گفتم. به هر حال حاصل این بود که با برقرار شدن یک پیوند تشکیلاتی رابطه این دو نفر در عمل ضعیف‌تر و شکننده تر می شد. اینطور بگویم که دو رفیق تشکیلاتی در گذشته رابطه‌شان به مراتب ضعیف‌تر و شکننده‌تر و غیر قابل اتکاتر بود از رابطه دو کارگری که با هم همکار بوده و با هم نان و نمک خورده بودند. این رابطه تشکیلاتی به مراتب شکننده‌تر بود از رابطه دو برادر غیر سیاسی. منظورم این است که این سبک کار نادرست که من فقط یک جنبه از اثراتش را تذکر دادم، ما را در مقابل ضربات دشمنانمان حساس و ضربه پذیر می کرد. اما نه فقط خود این سبک کار به طور مستقیم، بلکه میراث آن هم یکی از علتهایی است که هواداران ما الان با ما فاصله دارند. و این است که وقتی ما دست به کار تغییر روش‌هایمان شدیم، دست به کار کنار گذاشتن آن روش ها شدیم و خواستیم که مثل یک حزب و مثل کمونیست ها به فعالیت بپردازیم، متوجه شدیم که بعضی از رفقای سازمانی ما در اثر تداوم این روش ها تمام ارتباطات طبیعی خود را با آن مردمی که به خاطر آنها زندگی می کردند و کشته می شدند از دست داده و تبدیل شدند به کسانی که نه کار داشتند، نه مسکن، نه خانواده و نه دوست و آشنا و نه کسی که در این شهر به این بزرگی به طور مؤثر از آنها حمایت کند. همه دور و دور اینها را دوست می داشتند. ما از خود این رفقا هم خواستیم که از تشکیلات فاصله بگیرند و روابط اجتماعی خود، روابط طبیعی خودشان را بست و گسترش داده و برای پراتیک از نوع حزبی آماده شوند. اینها علت پراکندگی هوادارانی بود که قبلاً با ما تماس داشتند. همه این علتها مربوط به گذشته‌اند. امروز من میتوانم به جرأت بگویم ما آماده ایم تا هر رفیق فعال و کمونیستی را که بخواهد با ما تماس داشته باشد در تماس و ارتباط قرار دهیم و این تماس و ارتباط را به طور مستمر باقی و پا بر جا نگه داریم. سوال بعدی رادیو صدای حزب کمونیست ایران از خسرو داور. در مورد تجدید سازمان هواداران یک سوال مهم این است که آیا حزب کمونیست ایران برای تجدید سازمان هواداران از همان الگوهای سابق و روش‌های گذشته استفاده می‌کند؟ مثلا از نوع آن روابطی که 2-3 سال قبل در سازمان‌هایی مثل پیکار و فدایی و رزمندگان و نظیر اینها بین هواداران و سازمان وجود داشت؟ جواب: خیر، به هیچ وجه. همانطور که گفتم، ما مدت هاست که در تشکیلات خودمان علیه این روش ها مبارزه می کنیم و علاوه بر این با انتشار مقالات متعدد سعی کرده ایم که همه فعالین جنبش را از ادامه این شکل کار باز بداریم، چرا که در غیر این صورت سرنوشتی جز شکست نصیب آنها نخواهد شد. تشکیلات هایی که از آنها نام بردید یا آن تشکیلات های قدیمی هم در اهداف و هم در سیاست‌هایشان با ما تفاوت‌های فاحشی داشتند و در نتیجه روش‌های کار سازمانی ما هم نمی‌تواند مثل آنها باشد. اگر بخواهم مقایسه مختصری بکنم، باید بگویم که آنها هدفشان به سرنگونی رژیم محدود می‌شد. آنها عملاً اعتقادی به این که همین انقلاب دموکراتیک هم کار توده هاست نداشتند و انقلاب را هم بنابراین با طبقه معینی مرتبط نمی کردند. مبارزه آنها هم به طبقه و توده ها متکی نبود، بلکه به نیروی خودشان، به نیرویی که در سازمان گرد آورده بودند متکی بود. از این لحاظ هیچ مانعی وجود نداشت که سازمان دست به هر عملی که می خواهد بزند، از تظاهرات خیابانی گرفته تا فتح دانشگاه و قیام و رفتن و جنگیدن در جنگل های شمال. بنابراین تنها معیار این سازمان‌ها برای عضویت و کار متشکل در این سازمان‌ها قبول هرچه بی قید و شرط تر اتوریته سازمان بود. یعنی هر کس می‌خواست به آن شیوه کار کند و مبارزه کند، ناگزیر بود با سازمان تماس بگیرد و اعلام آمادگی کند و سازمان هم شکل و مضمون و محتوای فعالیت او را تعیین کند. برای ما همه اینها به نحو دیگری تعریف می‌شود. ما کمونیست ها نه فقط در ایران، بلکه در همه جای دنیا برای رهایی طبقه مان و برای سوسیالیسم مبارزه می کنیم. ما می دانیم که شرط تحقق این هدف آن است که طبقه کارگر انقلاب کند و قدرت را به دست بگیرد. بنابراین وظیفه خودمان را آگاه کردن و سازمان دادن کارگران و هدایت مبارزه آنها در جهت رسیدن هرچه سریع‌تر به قدرت قرار داده ایم. مضمون مبارزه ما را با این حساب اهداف ما از پیش تعیین کرده اند و این نیاز دائمی ما به کار تعطیل ناپذیر و مستمر در میان کارگران کمابیش شکل پایه تشکل ما را هم مشخص کرده است. ما کسانی را سازمان می دهیم که به این اهداف و شیوه ها اعتقاد داشته باشند و به آنها عمل کنند. سازمان های پوپولیست با کسانی که اتوریته آنها را نمی پذیرفتند و یا در مقابل این اتوریته مقاومت می کردند، عملاً قهر می کردند. حالان که ما خودمان را موظف می دانیم با هر کارگر آگاهی که این وظایف را پیش روی خود گذاشته است تماس بگیریم، ارتباطمان را محکم کنیم و خودمان در این کار پیش قدم باشیم. ما الان برای این ارتباط گیری و برای سازماندهی هواداران طرح‌های مشخصی داریم. در این طرح‌ها که طرح سازماندهی حزبی است، ما هوادارانی را در نظر داریم که می‌خواهند به صفوف حزب وارد شوند. این هواداران باید کمونیست‌های فعالی باشند و بنابر این تعریف باید ارتباط‌های گسترده‌ای با کارگران و زحمتکشان، یعنی کسانی که می‌خواهند آنها را آگاه و متشکل کنند، برقرار کرده و برقرار نگه داشته باشند. آنها باید مبارز باشند، مبارز به همان معنا و با همان هدفی که گفتم، و این را باید تا درجه‌ای اثبات کرده باشند. یک شاخص مادی برای اینکه قضاوت کنیم که این مبارزه تا کجا پیش رفته و چه محصولی داشته است، این است که آنها دست کم باید توانسته باشند از بین کارگرانی که با آنها زندگی و کار می کنند، چند نفر را با اهداف حزب آشنا کرده و به کار حزبی و متشکل در خدمت هدف نهایی جلب کرده باشند. شکل عمومی حزب ما در اساسنامه مشخص شده است. حزب یک سازمان سراسری متکی به تشکیلات‌های محلی است و در جای دیگری از اساسنامه هم گفته شده است که سلول پایی این تشکیلات حوزه است که در محل کار و زندگی کارگران به وجود می‌آید. ما همه هواداران را، هوادارانی را که می‌خواهند به صفوف حزب پیوندند، به ایجاد این حوزه‌ها در میان کارگران در محل زندگی و کار کارگران فرا می‌خوانیم. حزب نیاز به کار مستمر و مداوم و پیگیر در میان کارگران دارد و آنها باید با تشکیل دادن حوزه ها و پیوستن به حزب هرچه وسیع‌تر نفوذ حزب را گسترش دهند. ما از همه این رفقای هوادار می‌خواهیم که با دو و یا سه نفر از رفقای مثل خودشان در محل سکونت یا محل کاری کارگران حوزه های کمونیستی بسازند، با حزب تماس بگیرند و با اتکا به رابطه‌ای که خودشان با حزب برقرار کرده اند رابطه توده های محل فعالیتشان را با حزب برقرار نگه دارند و رابطه حزب با این بخش از کارگران را عمق و گسترش دهند. علاوه بر این، کار دائمی حزب را در رابطه با کارگران محل فعالیتشان پیش ببرند. اگر آنها نشان دهند که می توانند وظیفه یک حوزه حزبی را به خوبی انجام دهند، حوزه آنها از جانب حزب به عنوان یک حوزه حزبی به رسمیت شناخته می شود و در این صورت این حوزه ها با تشکیلات های محلی حزب در ارتباط قرار می گیرند و در صورتی که در آن شهرها و یا در آن مناطق تشکیلات حزبی وجود نداشته باشد، خود حزب با اتکا به حوزه هایی که به این ترتیب به وجود می آیند و به این ترتیب به رسمیت شناخته می شوند تشکیلات های محلی را ایجاد می کند. باید تذکر دهم که این طرح همانطور که گفتم طرحی است که ما پیش روی فعالینی می‌گذاریم که می‌خواهند به حزب پیوندند. هوادارانی که می‌خواهند به حزب خدمت کنند و نمی‌توانند این وظایف را به عهده بگیرند هم مورد توجه ما هستند. ما طرح‌هایی هم برای مرتبط کردن این گونه هواداران با حزب داریم. آنها هم خیلی کارها می‌توانند برای حزب و در خدمت حزب انجام دهند. من امیدوارم که فرصت دیگری باشد که مشخص‌تر راجع به وظایف این دسته از هواداران صحبت کنم و به آنها بگویم که چه کارهایی مهمی می‌توانند برای حزب انجام دهند. برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد را از رادیو صدای حزب کمونیست ایران میشنوید. شنوندگان عزیز، آنچه میشنوید قرائت متن مصاحبه است از سوی رادیو صدای حزب کمونیست ایران در تاریخ 30 مهر ماه سال 1362 با خسرو داور، عضو دفتر سیاسی وقت حزب کمونیست ایران در ارتباط با وظایف هواداران حزب. لطفاً به ادامه آن توجه فرمایید. سوال بعدی از خسرو داور: در مورد وظایف حوزه‌های هوادار و همچنین در مورد شیوه‌های فعالیتی که این حوزه‌ها باید اتخاذ کنند توضیحات بیشتری بدهید. جواب: با توجه به وقت کمی که هست، اجازه دهید که من بند 4 اساسنامه را که در آن تعریف حوزه و وظایف حوزه به روشنی بیان شده برایتان بخوانم. فصل 3، ساختمان تشکیلاتی، ماده 4، حوزه 1. سلول پایی حزب کمونیست ایران حوزه است که در محل کار و سکونت کارگران و زحمتکشان با شرکت حداقل 3 عضو تشکیل می‌گردد. 2. حوزه ها موظفند رابطه حزب با توده ها را برقرار کرده و گسترش دهند، به حزب اعضای جدید جلب نمایند، برنامه و سیاست های حزب را تبلیغ کنند، نشریات و اوراق تبلیغی حزب را پخش کنند، جمع‌آوری مستمر کمک های مالی را سازمان دهند، کارگران و زحمتکشان محل فعالیت خود را مطابق رهنمودهای حزبی متشکل کنند و فعالیت های خود را منظماً به حزب گزارش کنند. این چیزی است که در اساسنامه حزب نوشته شده است. علاوه بر اساسنامه، جزوه‌ای به نام اصول و سبک کار حوزه‌های حزبی قبلا منتشر شده که بعد از تشکیل حزب هم به تایید دفتر سیاسی حزب رسیده است. این جزوه درباره هر کدام از این وظایف توضیحاتی می‌دهد. شکل و شیوه انجام هر کدام از وظایف حوزه را روشن می‌کند. شاخص‌های عینی و کمی موفقیت حوزه را در انجام هر یک از این وظایف ذکر می کند و بالاخره مشخص می کند که حزب از حوزه‌اش در ماه چه گزارشی را می خواهد و در این گزارش به چه نکاتی توجه دارد. من به تشریح آنچه در این جزوه گفته شده نمی پردازم. فقط خواندن این جزوه را به همه هواداران حزب توصیه می کنم و از رادیو صدای حزب کمونیست ایران هم می خواهم که گهگاه این جزوه را برای هواداران جدید مجدداً پخش کند. اما اینکه حوزه برای انجام وظایفش به چه ملزوماتی نیاز دارد، اول اینکه افراد حوزه باید جایگاه و اهمیت وظایف کمونیستی خود را درک کنند. باید جایگاه و اهمیت اهدافی که ما به عنوان یک جریان کمونیستی در میان طبقه کارگر پیش روی خودمان قرار داده ایم درک کنند. از اکسیونیزم دست بکشند و بفهمند که همین کارهایی که حزب از حوزه ها می خواهد کارهای مبارزاتی، انقلابی و کمونیستی هستند. کسانی باشند که بدون هیچ تردیدی به این واقعیت ایمان داشته باشند که کارگران برای رهایی قطعی خود به حزب قوی، به آگاهی و تشکل بسیار بیشتر از حواله و اضافه دستمزد و امثال هم نیاز دارند. و البته جایگاه و ارتباط هر کدام از اینها را با یک دیگر درک کنند. دیگر اینکه حوزه باید حکمت حضور دائمی خود در میان بخش معینی از کارگران را درک کند. اگرچه هر کدام از افراد حوزه به عنوان یک مروج، به عنوان یک سازمانده، با هر رفیق کارگر دیگر خود در جاهای دیگر کشور و شهر خود باید تماس فعالی داشته باشند، اما به عنوان یک حوزه، به ویژه باید تغییراتی را که در کارگران محیط فعالیت خود ایجاد می کند در نظر بگیرند. بنابراین باید از پراکنده کاری و موقت کاری به شدت اجتناب کند و خودش را با کل حزب اشتباه نگیرد. حوزه باید به اسناد حزب، به نشریات و اوراق تبلیغی حزب دسترسی داشته باشد. اگر جز این باشد، یعنی اگر حوزه بدون چنین ارتباطی با حزب و ارگانهای سراسری فعالیت کند، عملا فعالیتش تا سطح فعالیت یک محفل ترویجی تنزل پیدا می کند. همین الان رادیو می تواند این خلأ را تا درجه‌ای پر کند. از ملزومات دیگر فعالیت حوزه این است که افراد حوزه باید ارتباط هرچه گسترده تری با کارگران و زحمتکشان محل فعالیتشان داشته باشند. باید خودشان به عنوان عضوی از جامعه جایگاه طبیعی و عادی داشته باشند. وظایف حوزه بدون اینکه افراد حوزه این روابط طبیعی را داشته باشند و همین روابط را بر بستر پیوند خودشان و حزبشان با طبقه کارگر قرار دهند مقدور و میسر نیست. و بدون این ارتباط وسیع کارگری با کارگرانی که در حیطه فعالیتشان زندگی می کنند، عملا هیچ کدام از وظایف حوزه قابل انجام شدن نیست. سال بعدی از خسرو داور. همون گونه که می‌دانیم حوزه ها باید تحت نظارت حزب قرار گیرند، از چند و چون کار خود گزارش دهند، نشریات را دریافت کنند و کلاً اینکه حوزه ها باید ارتباط محکمی با حزب داشته باشند. برای تأمین و حفظ این ارتباط چه تدابیر و راه‌هایی در نظر گرفته شده است؟ جواب: برای هدایت از نزدیک و حسابرسی از هر حوزه به طور تشکیلاتی باید به طور مشخص نقشه داشت و این خود قبل از تماس داشتن با آن حوزه ها و شناختن امکانات و ویژگی هایشان میسر نیست. اما به طور کلی برای هدایت و رساندن نشریات به دست فعالین و حوزه‌های حزب ما امکانات متعددی داریم. اول همین رادیوست که ما در آن نشریات حزبی را می‌خوانیم و راهنمودهای کلی را هم با استفاده از رادیو به همه می‌دهیم. به همین دلیل همه هواداران و حوزه‌های ما با جدیت تمام باید به برنامه‌های رادیو گوش دهند. هم رادیو صدای انقلاب ایران و هم صدای حزب کمونیست ایران. دیگر توزیع و ارسال نشریات حزبی در سطح شهرها و محلات کارگری است. ما این کار را به طور مستمر انجام خواهیم داد. می توانم قول دهم که اگر حوزه ها و فعالین با کارگران ارتباط گسترده داشته باشند، می توانند به هر طور نشریات حزب را در نزد برخی از رفقایشان پیدا کنند. ما آدرس های علنی خود را در خارج از کشور در اختیار همه هواداران و همه کارگران قرار دادیم که آنها هر وقت بخواهند می توانند از این طریق هم به ما نامه بنویسند. اگر فعالین و حوزه های هوادار با استفاده از این آدرس ها و با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی نشانی خودشان را به دست ما برسانند، ما می توانیم به نحوی تضمین شده تر نشریات را به دستشان برسانیم و علاوه بر این ترتیب کارهای دیگری را هم بدهیم. اگرچه این آدرس هایی را ندارند یا نمی توانند به ما بدهند، می توانند 200 یا 300 آدرس از آدرس های محل سکونت کارگران را در محلشان برای ما پست کنند. ما سعی می کنیم نشریات حزبی را به همه این آدرس ها برسانیم و آنها هم می توانند به نحوی این نشریات را از دوستان هم محلیشان دریافت کنند. از این گذشته حزب در یکی از مناطق ایران فعالیت علنی دارد، یعنی در کردستان. هر رفیق هواداری که بخواهد با ما تماس گرفته و قول و قراری بگذارد می تواند به کمک و راهنمایی زحمتکشان کرد خودش را به کردستان آزاد برساند و یا فرستادی را بفرستد تا با مقرهای پیشمرگان کومله، مقرهای سازمان کردستان حزب کمونیست ایران تماس بگیرد تا ترتیب مکاتبه یا ملاقاتش با رفقای مسئول داده شود. همانطور که گفتم اینها اقداماتی هستند که برای برقرار کردن آن پیوند نزدیکی که حوزه به عنوان جزی از تشکیلات با بدنه حزب باید داشته باشد لازم است. ما برای کنترل و هدایت باید روابط نزدیکتری را ایجاد کنیم و این کار را هم خواهیم کرد. همانطور که قبلا اشاره کردم، اگر حوزه ها در اثر فعالیت خود به عنوان یک حوزه حزبی به رسمیت شناخته شوند، آن وقت در محل به تشکیلات های محلی حزب و نمایندگان محلی حزب متصل می شوند و همه این کارها را می توانند از نزدیک با سهولت بیشتری انجام دهند. سوال: اگر صحبتی دیگر با هواداران و یا پیامی برای آنها دارید بگویید. خسرو داور: پیام من برای رفقا پیام حزب است. حزب از همه ما خواسته است که کارگری کردن حزب را در دستور بگذاریم. ما باید کاری کنیم که هر جا که کارگران هستند در هر بخشی از طبقه پیشروترین آنها به حزب پیوندند و با حزب باشند. حزب ما در طرح چنین فراخوانی فقط تشکیلات خودش را در نظر نداشته است، بلکه این کلید پیروزی همین انقلاب هم هست. این شرط سراسری شدن مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران علیه همین رژیم هم هست. بنابراین من از همه هواداران می خواهم که علاوه بر کار شبانه روزی و به کار بردن حد اکثر خلاقیت و ابتکار در این زمینه، گوش به راهنمودهای عمومی حزب داشته باشند. همه این راهنمودها را جدی بگیرند و به آنها عمل کنند. اگر به رسمیت شناخته شدن توسط حزب مثل یک عضو و یا مثل یک حوزه نیازمند پراتیک و پروسه معینی است که احتیاج به زمان دارد، خود را متعلق به حزب دانستن احتیاج به زمان ندارد. از همین امروز مثل یک مأمور حزب، مثل یک عضو حزب عمل کنید. من از همه رفقایی که صدای من را میشنوند میخواهم و باز هم تاکید میکنم که هواداران دیگر را به شنیدن رادیوی حزب و تبعیت کردن از راهنمودهای حزب فرا بخوانند. آدرس های علنی ما را در اختیار آنها بگذارند، حرفای حزب را برای آنها توضیح دهند و برای همه این رفقا و همه کارگران شریف ایران آرزوی سلامتی و پیروزی میکنم. رفقا و شنوندگان عزیز، آنچه در برنامه این هفته تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد به سمتون رسید، قرائت متن گفتگویی بود از سوی رادیو صدای حزب کمونیست ایران در تاریخ 30 مهر ماه سال 1362 با رفیق خسرو داور، عضو دفتر سیاسی وقت حزب، درباره وظایف هواداران حزب کمونیست ایران. امید است مورد توجه و استفاده شما بوده باشد. تا تقدیم برنامه دیگر، سلامت و سرفراز باشید.
منشین که کنون باید شکنی شب غم، فکنی می خوغا جنم، فکنی می خوغا. بده مشت زنم به شقام و یقا، تو بخون که کنون باید شکنی شب غم، فکنی می خوغا جانم، فکنی می خوغا.
Oh,
شکرم بال رو یه زمستان را گل خورشیدی که به بار آمد که به بار آمد منشین به چمن بازا بده مشت زنم به شقام بیقا تو بخوان که کنون باید شکنی شب غم فکنی می خوغا جانم فکنی می خوغا چکاوم پرکشان به چمن بازا بده مشت زنم به شقام بیقا من نشین که کنون باید شکنی شب غم فکنی می خوغا جانم فکنی می خوغا منشین به چمن بازا بده مشت زنم به شقام بیقا تو بخوان که کنون باید شکنی شب غم فکنی می خوغا جانم فکنی می خوغا شکرم بال رو یه زمستان را گل خورشیدی که به بار آمد منشین به چمن بازا بده مشت زنم به شقام بیقا تو بخوان که کنون باید شکنی شب غم فکنی می خوغا جانم فکنی می خوغا